بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما روزداران گرامی، قرآن دوستان بزرگوار، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حق تعالی به احسن وجه مورد قبول واقع گردد. با موضوع لطایف و اشارات قرآنی یا نکات قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. چند موضوع رو در جلسات قبل تقدیم حضورتون کردیم. از امروز با یک موضوع جدید در خدمت شما خواهیم بود و پیگیری خواهیم کرد، موضوع انسان رو در قرآن، اینکه نگاه قرآن به انسان چیست. یکی از موضوعات بسیار مهم که میتواند پایه خوبی برای مباحث خودشناسی و انشاءالله خودسازی شود. مقدمه ای رو تقدیم حضورتون میکنم. این مقدمه رو انشاءالله توجه ویژه داشته باشید تا بحث رو پی بگیریم و انشاءالله کم کم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. هر موجودی که در جهان امکان سهمی از هستی دارد، از سه نظام فاعلی، داخلی و غایی برخوردار است. این جمله رو بنده توضیح بدم خدمتتون. موجودات در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میشن به ممکن الوجود و واجب الوجود. واجب الوجود یعنی خداوند، یعنی موجودی که وجودش لازم و ضروری است. ممکن الوجود یعنی موجودی که امکان داره وجود داشته باشه، امکان داره وجود نداشته باشه. وجودش ضروری نیست، همیشگی نیست، دائمی نیست. البته یک ممتنع الوجود هم مطرح میشه که این محال هست، فقط در ذهن ما میتونیم اون رو تصور کنیم. موجودی که وجودش ممتنع باشه، نباشد. وقتی نباشد دیگه وجود نداره. وقتی که صحبت از جهان امکان می شود، تمام عالمهایی است که موجودات در اون وجود دارند. همه موجودات به جز خداوند. به همه موجودات به جز خداوند ما سوى الله گفته می شوند. به همه موجودات غیر از خداوند ما سوى الله گفته می شود، یعنی هر آنچه به جز خداوند تبارک و تعالی. پس اگر کلمه جهان امکان رو شنیدیم، منظور از جهان امکان یعنی اون جهانی که، عالمی که موجودات ممکن الوجود درشون وجود داره، یعنی درباره ما سوى الله داریم صحبت میکنیم. به محض اینکه گفته شد جهان امکان، این جهان امکان یعنی چی؟ یعنی ما داریم درباره ما سوى الله صحبت میکنیم، درباره همه موجودات به جز خداوند. حالا هر موجودی که در جهان امکان سهمی از هستی دارد، سهمی از هستی داره، بالاخره یه سهمی از هستی داره، این موجود، از تمام موجودات به جز خداوند، از سه نظام فاعلی، داخلی و غایی برخوردار هستند. تمام موجودات به جز خداوند، تمام موجودات امکانی از سه نظام فاعلی، داخلی و غایی برخوردار هستند. یعنی ما هر موجودی رو که بخوایم شناسایی کنیم، بشناسیم، باید از این سه زاویه اون رو مورد بررسی قرار بدیم که هر کدام رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. در نظام فاعلی به منشأ پیدایش این موجود و ارتباط او با پدید آورنده و آفریدگار وی پرداخته میشه. وقتی میگیم نظام فاعلی، مشخص شد که یعنی چی. پس در نظام فاعلی به منشأ پیدایش این موجود و ارتباط او با آفریدگارش پرداخته میشه. در نظام داخلی چگونگی پیدایش، نوع هستی، اینکه آیا این موجود مرکب هست یا نه که اصطلاحاً بهش میگن بسیط، نقطه مقابل مرکب، آیا مجرد هست یا مادی، مجرد هست یا مادی، یا هر کدام رو انشاءالله بیشتر آشنا خواهیم شد، اجزاء او، مقومات او، هویت و ماهیت او و مسائل اینگونه مورد بررسی قرار میگیره. در مبدأ چی؟ داخلی، در نظام داخلی. و در نظام غایی سخن از این به میون میاد که این شی به کجا میرود، چه هدفی رو دنبال میکنه، چه هدفی رو در پیش داره و راه نزدیکی که اون رو به مقصد برسونه کدام هست، از چه راهی باید بره، راهیان این راه کیا هستند، آیا این راه راهنماهایی هم داره یا نداره، اگر دارد اون راهنماها کی هستند، آیا هر مسیری رو که انسان طی کنه راه هست یا احیانا بیراههایی هم وجود داره، اگر بیراههایی وجود داره راهزنان این بیراه کیا هستند. پس سه تا موضوع مهم در مورد موجودات به جز خداوند، موجودات امکانی مطرح میشه. اول اینکه اینها از کجا پدید اومدن، منشأ پیدایششون چیه. دوم درباره خودشون صحبت میشه، میخوایم ببینیم که پیدایششون چگونه هست، خلقتشون چگونه هست، نوع هستیشون چیه، جنسشون مثلا چیه، چه ویژگی هایی دارن. و سوم میخوام ببینیم چه هدفی رو در پیش داره. اگر اول گفتیم از کجا آمده، منشأ پیدایشش چیه، حالا میخوام ببینیم به کجا میرود، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود و به کجا خواهم رفت. خب این سه تا موضوع باید به صورت ویژه در شناسایی هر موجودی به جز خداوند، هر موجود امکانی مورد بررسی قرار بگیره، که این سه تا موضوع رو اسمی براشون انتخاب کردن که اصطلاحاً بهش گفته می شود نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی. کلمه نظام رو هم از این جهت به کار می برن که هر کدام از این مراحل نظم خاصی داره، منظم هست، از یک نظم خاصی تبعیت میکنن در هر نوعی، نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی. خب حالا در بین تمام موجودات امکانی صحبت ما فعلا در مورد انسان هست. میخوام ببینیم انسان از نظر این سه بعد یا سه نظام چه جایگاهی داره، و در واقع میخواییم به این موضوع بپردازیم که انسان هم با توجه به این که یکی از موجودات امکانی هست و دارای این سه نظام هست، نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی، میخواییم با این سه تا نظام در مورد انسان آشنا بشیم. طبیعتا وقتی قرار باشه کسی چیزی رو معرفی کنه، بهترین شخص یا بهترین کس برای معرفی یک موجود پدید آورنده اون هست. این نکته رو باید خوب دقت داشته باشیم. ما اگر قرار هست انسان رو بشناسیم، باید بهترین منبع رو پیدا کنیم برای شناخت انسان. بهترین منبع اون چیزی است، اون کسی است که اون رو پدید آورده. یعنی اول باید موضوع مبدأ فاعلی حل بشه. اول باید ما جهان بینیمون رو تنظیم کنیم، درستش کنیم، اصلاحش کنیم، ببینیم آیا باور ما این هست که این انسان از کجا به وجود آمده، فاعل او کیست، آفریدگار او کیست، پیدایش این موجود به کی برمیگرده. با توجه به اینکه آفریدگار انسان و دیگر موجودات خداوند است، حالا به صورت ویژه در مورد انسان داریم صحبت میکنیم، قطعاً بهترین شارح یعنی شرح کننده، تشریح کننده، بهترین مفسر، تفسیر کننده و توضیح دهنده، بهترین معرف برای معرفی و شناسایی انسان خداوند است. چون او خالقه، او پدید آورنده است و کلام خداوند یعنی قرآن بهترین منبع برای شناسایی انسان است و این حلقه مفقوده بسیاری از انسانشناسی هایی است که امروز داره صورت میگیره. خیلی ها سراغ این موضوع اومدن، سراغ انسانشناسی، اما خب موفق نشدن اون حقیقت رو بشناسند، به شناخت حقیقی دست پیدا نکردن. چرا؟ چون منبعشون منبع معتبری نبوده. برخی با ذهن خودشون و برخی بالاخره با رویکردهای مختلف به انسان نگاه کردند. امروز در دنیا وقتی که ما موضوع انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که شناختهای مختلفی از انسان ارائه میشه. ما میخوایم انسان رو بشناسیم. البته فعلا کار ما توی این دوره این نیست که یک شناخت کامل و دقیق از انسان ارائه بدیم، چون خیلی زمان بر هست، ولی خب میخوام اشاره ای داشته باشیم، اشارات قرآنی در مورد شناخت انسان، تا یه حدودی یه کلیاتی فعلا دستمون بیاد تا انشالله بشه یک مبنایی، یک پایه‌ای برای شناخت کامل. پس نکته مهم این بود که بهترین منبع برای شناخت انسان قرآن هست. قرآن، باید ببینیم قرآن چه نگاهی به انسان داره. نکته دوم این که ما انسان رو هم مثل سایر موجودات در سه نظام باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی نظام فاعلی، دو نظام داخلی و سه نظام غایی، که توضیحات هم مشخص شد که منظور از نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی چی هست. نکته سوم که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که شناخت انسان کار آسانی نیست. اساساً یکی از سخت‌ترین کارها انسان شناسی است. انسان شناسی یک امر بسیار سختی است و اونقدر این موضوع ظریف هست و دقیق هست که بسیاری در این وادی حیران، سرگردان و ناتوان بوده و هستند. دسته اول، حالا ما از نظر قرآنی داریم این موضوع رو بررسی میکنیم، پس نکته ای که الان دارم تقدیمتون میکنم اینه که شناخت انسان کاریست سخت و بسیاری از شناخت انسان عاجز مانده اند. قرآن در این مورد چند نمونه رو مثال میزنه. یک، دسته اول فرشته های الهی. فرشته های الهی و ملائکه که وقتی خداوند از آفرینش انسان آگاهشون کرد، اینها عرضه داشتند، به خداوند عرض کردند: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا میخوای موجودی رو در روی زمین قرار بدی که فساد میکنه در زمین و خونریزی میکنه؟ چون خداوند طرح خلقت انسان رو با ملائکه مطرح کرد که این خودش از امتیازات انسان هست. در بین این همه موجودات خداوند فقط طرح خلقت انسان رو با ملائکه در میان گذاشت و وقتی که فرمود انی جائل فی الارض خلیفه، ملائکه این سوال رو مطرح کردند، اعتراض نکردند، سوال کردند، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخوای در روی زمین موجودی رو قرار بدی که فساد میکنه در زمین و خونریزی میکنه؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما مشغول تسبیح تو هستیم، ما تسبیح گوی تو هستیم، ما تو رو از هر عیب و نقص و ضعف و محدودیتی پاک و منزه میدانیم و تو رو مقدس میدانیم، ما مشغول ذکر تو هستیم، ما که هستیم دیگه چه نیازی به این موجود هست؟ اونم موجودی که فساد میکنه، خون ریزی میکنه، در حالی که ما فرشتگان به تسبیح و حمد و تقدیس تو مشغول هستیم، آیا موجودی میآفرینی که در زمین فساد کنه و به خون ریزی بپردازه؟ خب اینها نتونستن درک کنن. خداوند در پاسخ به ناتوانی اونها، این ملائکه، از علم به حقیقت انسان اشاره میکنه. خداوند در پاسخ، اینا یک سوالی رو مطرح کردن دیگه، ملائکه سوالی مطرح کردن، خداوند پاسخ میده. خداوند در پاسخ ملائکه به ناتوانی اونها از علم به حقیقت انسان اشاره کرده و با توجه دادن ملائکه به گستره مطلق علم خیش این گونه می فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی می دونم که شما نمی دانید. نمی دانید، من می دانم، شما نمی دانید. یعنی در میان انسان ها افراد کاملی هم هستند مانند آدم ابوالبشر که اینها میشن معلم شما، شما هنوز اینو خبر ندارید، ندیدید، نمیدانید، اما شما تنها ظاهر افراد رو و تبهکاری برخی از اونها رو میبینید و از حقیقت انسان ناآگاهید. دقت میفرمایید، ملائکه هم انسان رو شناختند اما شناختشون ناقص بود، فقط ظاهر انسان رو شناختند، تبهکاری انسان رو دیدند، حقیقت انسانی برای ملائکه هم آشکار نبود، نتونستند، عاجز بودند از شناخت حقیقت انسان. لذا خداوند می‌فرماید این انسان برای خلافت من سزاوار است و شما نمی‌دونید، شما این رو نمی‌دونید و خود رو شایسته خلافت می‌دانید. اینا فکر میکردن چون که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک هستیم، چون ما داریم تسبیح میگوییم، ذکر میگوییم، اگرم قرار هست خلیفه ای باشه ما شایسته تریم. اما خداوند فرمود نه، انی اعلم و ما لا تعلم، شما این ظاهر رو میبینید. این یک دسته. پس دسته اول ملائکه. حالا اینکه ملائکه از کجا فهمیدن که انسان خون ریزی میکنه، فساد میکنه؟ جواب اصلیش اینه، چون بعضی ها میگن خب یه نسل دیگه ای از انسان بوده. نه، انسان سرسلسله این نسل، خودش یک نسل جدیده. هنوز خداوند در این آیه داره از موجودی صحبت میکنه که هنوز خلق نشده. اون نسل قبلی هم که وجود داشته اون نسناس هست، نه انسان. خب شباهتایی داشته، از نظر عقلی پایین بوده، که حالا بعضیا میگن همون انسانهای اولیه که امروز گفته میشه بهشون انسانهای اولیه، همون نسناس هستن. و مثلا گفته می شود که ملائکه با توجه به اونها، به زندگی اونها این نتیجه گیری رو کردن که انسان فساد میکنه. علامه جوادی آملی پاسخ میدهن که ملائکه سهمی از علم دارن و به اندازه علم خودشون فهمیدن و آگاهی پیدا کردن، لذا خداوند پاسخ میده که انی اعلم و ما لا تعلمون. شما یه چیزایی فهمیدید، شما یه چیزایی میدونید، اما من اعلم هستم، یعنی علم من مطلقه، من چیزهایی رو میدونم که شما نمیدانید. یعنی شما اگرچه سهمی از علم دارید، اما این گونه نیست که همه علم رو داشته باشید. علم شما علم مطلق نیست، به همین خاطر به اندازه علم خودتون فهمیدید. پس دسته اول ملائکه که از شناخت انسان، از شناخت حقیقت انسان عاجز بودن. خب حالا ببینید چگونه یه ادعی میخوان خودشون با ذهن خودشون با تفکر خودشون انسان رو بشناسن و میخوان به ما انسان شناسی ارائه بدن و میان این کار انجام میدن. شما کتابهای متعددی رو میبینید که به موضوع انسان شناسی پرداخته از زوایای مختلف. در غرب هم این اتفاق صورت گرفته، اما تعریفی که اونها از انسان ارائه میکنن کجا؟ تعریفی که قرآن ارائه میکند کجا؟ و متاسفانه ما به خاطر اینکه سراغ انسان شناسی قرآنی نیومدیم و از طرف دیگه ای موضوع انسان شناسی برامون مهم هست، جالب هست، مورد نیاز هست، ناخواسته گرفتار انسانشناسی های ناقص، غلط و گاهی انحرافی شدیم و این یک خطر بسیار بزرگی است که باید مراقب باشیم. پس از نظر قرآن ما باید اولا به این نکته توجه داشته باشیم که انسانشناسی کار هر کسی نیست و یک موضوعی است بسیار مهم، دقیق و ظریف، و گروهایی از شناخت انسان عاجز موندن. دسته اول ملائکه، اما دسته دوم جنیان. جنیان میدونید که جن وجود داره و حالا فعلا نمیخوام دربارشون صحبت کنیم، انشالله یک فرصتی قطعا به این موضوع هم تو همین مباحثمون خواهیم پرداخت. یکی از موضوعات رو اختصاص خواهیم داد به موضوع جن شناسی از نظر قرآنی و لطایف و اشارات قرآنی در مورد این موجود هم انشالله خواهیم داشت و تقدیمتون خواهیم کرد. خب جنیان دسته از موجودات هستن که کارهای خارق العاده ای انجام میدن، توانایی های عجیب غریبی دارن و در رأس اونها هم ابلیس و شیطان، ابلیس که به خاطر عبادتی که انجام داده بود به تعبیر برخی از روایات 6000 سال عبادت کرد و این باعث شد که مقامش، جایگاهش اونقدر بالا بره که هم نشین ملائکه بشه. ابلیسی که هم نشین ملائکه شده با این سابقه 6000 سال عبادت، از شناخت انسان ناتوان ماند. دیگر جنیان هم که دیگه مشخصه. لذا ابلیس، شیطان که از جن هست، تو یک شرایطی وقتی که موضوع خلقت انسان مطرح شد با اون خبطی که در قیاسی ناروا انجام داد، 1000 سال عبادت خودش رو حبط کرد، باطل کرد. یعنی نتیجه نشناختن انسان و اصرار بر همون شناخت ناقص، این شد که از درگاه الهی هبوط کنه، از درگاه الهی رانده بشه. خیلی مهمه ها، جای فکر داره. اگر شناخت غلط باشه، ناقص باشه، قرآنی نباشه و بعد ما روی اون شناخت غلط اصرار داشته باشیم. ابلیس شناخت غلطی پیدا کرد، شناختش شناخت کاملی نبود، نتونست انسان رو بشناسه. از طرفی روی شناخت خودش اصرار داشت. این اصرار و لجاجت روی شناخت غلط خودش که نیومد اون رو با معیار الهی بسنجتش و اون رو عرضه بداره به خداوند و بگه من همچین شناختی دارم، آیا این شناخت درسته یا نه. اگر تایید شد اصرار کنه، اگر نشد رها کنه. چون این کارو نکرد باعث شد که از درگاه خداوند رانده بشه و عبادت 6000 سالش هم از بین بره. انسان شناسی اینقدر مهمه. گاهی اگر ما به یک شناخت غلطی دست پیدا کنیم و این رو عرضه نداریم، با معیارهای صحیح و قرآنی نسنجیم اون رو و روی همون شناخت غلطمون اصرار داشته باشیم، خدا میدونه عاقبتمون چی میشه. لذا این شناخت غلط چون نتونست درست بشناسه باعث شد که اون زمانی که خداوند، اون مقطعی که خداوند دستور داد که ای ملائکه سجده کنید بر آدم و توی ابلیس هم چون همنشین ملائکه شدی تو هم سجده کن، واسه بهش احترام گذاشته که شخصیت بهش داد. دستور سجده مربوط به ملائکه بود، اما خب ابلیس هم الان همنشین ملائکه است. تو هم سجده کن، همه تون با هم سجده کنید، تو هم که همنشینشون هستید تو هم سجده کن. نتونست. ببینید شناخت ناقصش در یک جای حساس کار دستش داد. چون گاهی ما شناختهایی که پیدا میکنیم خیلی هم الان درد سرساز نیست، اتفاق خاصی هم نمیفته، میگیم خب اتفاقا دلمونم بهش خوشه، من این آگاهی رو پیدا کردم، من فلان کتاب خوندم در مورد انسان شناسی، این تعریف رو میدونم، این تعریف رو میدونم، خیلی هم خوشحال هستیم که ما این آگاهی ها رو پیدا کردیم. اما در شرایط خاص اون نقص ما، اون عدم آگاهی ما، اون شناخت ناقص ما کار دستمون میده، چون سرنوشت سازه. کما اینکه سرنوشت ابلیس به دست خودش به خاطر نقص غلط خودش و اصرار بر نقص غلط خودش به شکل دیگه ای تغییر کرد و رقم خورد، خودش رو برتر دونست، نگاهی کرد به ظاهر انسان، گفت خب این گله، این از خاک آفریده شده ولی من از آتش آفریده شدم. بعدم سری یه قیاسی کرد که آتش از خاک برتره و بعد گفت خب من اختی برتر هستم سجده نمی کنم. اصلا صحبت از برتری و غیر برتری نیست، خدا می فرماید سجده کن، سجده نکرد. حالا بماند بعضیا میان مثلا بازی نادونی دیگه ای رو مطرح میکنن، میگن ابلیس شیطان منظورش این بود که بر غیر خدا سجده نکنه، گفت من فقط بر خدا سجده میکنم، چون آدم خدا نیست من بر خدا سجده میکنم. چه حرف زشتی، چه حرف بی‌محتوایی. دستور خدا رو تو کنار گذاشتی. اونها میگن شیطان حتی حاضر شد همه تبعاتش رو، همه عذابها و سختیها رو هم بپذیره ولی زیر بار سجده بر غیر خدا نره. و حتی بعضی ها میگن موحد واقعی شیطانه، ابلیسه که بر غیر خدا سجده نکرد. این حرفا چیه؟ کسی که اطاعت خدا نکنه چگونه موحده؟ یک موحد در برابر خدا تسلیمه، خدا هرچی بگه. میگه برو سجده کن، چشم، برو سجده کن، چشم، این کارو بکن، چشم. موحد یعنی این. اینم یه دردیه که بعضیا تو کتابهاشون هم نوشتن و مطرح میکنن که شیطان ایمان واقعی داره، موحد واقعی است. خب اینها دیگه خلاف قرآن خواست خلاصه. پس شیطان این تفاوت مادی رو معیار فضیلت واقعی پنداشت و گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، و دچار اشتباه شد. دسته سوم بحث پایانیمون برای امروز، چون داریم مقدمات رو مطرح میکنیم، دسته سوم بیشتر انسانها، اکثریت انسانها که جز گروه اندکی از انسانها، بقیه از شناخت حقیقت انسان کاملا عاجزند. اینم یه دردیه که ما خودمون رو نتونستیم بشناسیم. علتش اینه که مبانیمون غلطه، علتش اینه که نمیام سراغ منبع، منبع اصیل. به همین خاطره که قرآن در مورد یک عده‌ای صحبت میکنه که تعبیر خود فراموش کرده ها به کار برده میشه، کسانی که خودشون رو فراموش کردن، یا این تعبیر کسانی که دوچاره خسارت نفسانی شدند. میبینیم قرآن از این گونه افراد زیاد صحبت میکنه و این به همین مشکل عدم شناخت نفس، عدم شناخت انسان اشاره داره. و کمتر کسی است که از بهای جسم و جان خودش آگاه باشه، متاسفانه. پس شناخت انسان کاری است ظریف، دقیق، و خیلی ها از این شناخت عاجز هستند، از جمله ملائکه، همچنین جنیان و در رأسشون شیطان، ابلیس، و متاسفانه بیشتر و اکثریت انسانها. خب حالا با توجه به این نکات قرآنی، آیا ما به راحتی میتونیم بگیم خب بریم حالا فلانجا گفتن کلاس انسانشناسیه، ریکی یه چیزی میگه، اوشو یه چیزی میگه، فلان مکتب یه چیزی میگه، ای بابا چجوری میشه انسان رو شناخت؟ سراغ هر مکتبی نریم، سراغ هر کتابی نریم، سراغ هر تفکری نریم، باید بیام سراغ انسانشناسی قرآنی که کلام خالق انسان هست، که انشالله با توجه به اون سه نظامی که عرض کردیم از نگاه قرآنی به مرور اشاراتی خواهیم داشت در مورد شناخت انسان انشالله. قدر این ماه رو بدونیم، از خدا کمک بخوایم که بیشتر بهمون کمک کنه و انشالله موفق و موفق در باشیم. التماس دعا تا جلسه بعد و ادامه این مباحث، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.